أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث اصول در رابطه با مسئله نهی از معامله بود. گفتیم که در رابطه با نهی از معامله یک تقسیمی را مشهور بیان کرده اند و صاحب کفایه هم این تقسیم را بیان فرموده است، اما این تقسیم بندی با مخالفت دو نفر از اعاظم مواجه شده است. تقسیم بندی صاحب کفایه این چنین بود، می فرمود نهی از معامله سه قسم امکان دارد. قسم اول نهی از سبب، قسم دوم نهی از مسبب، قسم سوم نهی از تسبب. گفتیم منظور از سبب همون صیغه عقده، منظور از مسبب نتیجه ای هست که بر اون عقد مترتب می شود، و منظور از تسبب به کارگیری صیغه مخصوص برای نتیجه مخصوص، اینم بهش تسبب گفته می شود. این نظر مشهور بود، نظر صاحب کفایه بود که بیان کردن. اما با این تقسیم بندی دو نفر از اعاظم مخالفت کردند. نفر اول محقق ناینی اعلی الله مقامه الشریف، نفر دوم صاحب محاضرات اعلی الله مقامه الشریف. اینها مخالفت کردند. چگونه؟ فرمودن این تقسیم بندی صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این تقسیم بندی بر اساس این تصور است که رابطه بین صیغه عقد و بین اون نتیجه رابطه تسبیبیه، یعنی صیغه می شود سبب، اون نتیجه می شود مسبب. مثلا صیغه نکاح میشه سبب، اون زوجیت میشه مسبب. مرحوم ناینی میفرماید رابطه بین صیغه و بین اون نتیجه رابطه تسبیبی نیست، رابطه ایجادی است. صاحب محاضرات اعلی الله مقامه الشریف ایشان هم به گونه دیگری مخالفت کرده. می فرماید رابطه بین صیغه عقد و اون نتیجه نه رابطه تسبیبی است که مشهور می گوید و نه رابطه ایجادی است که محقق ناینی می فرماید، بلکه رابطه بین اون صیغه و بین اون نتیجه رابطه حکم و موضوع است. یعنی صیغه می شود موضوع، اون نتیجه می شود حکم اون موضوع. این فرمایشی است که در اینجا این بزرگان مطرح فرمودند. پس بنابراین در واقع ما سه نظر در اینجا پیدا می کنیم. یک نظر رابطه صیغه و نتیجه را تصویبی می داند، یکی ایجادی می داند، یکی حکم و موضوع می داند. مختار ما همون طوری که در جلسات گذشته گفتیم همون نظریه اوله که نظریه مشهوره و نظریه صاحب کفایه. ما در بررسی این اقوال دلیل قول اول را که مختار ما بود بیان کردیم، رسیدیم به قول دوم، فرمایش محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه. دلیل ایشان را هم روز گذشته در جلسه قبل بیان کردیم که چرا ایشان رابطه صیغه و عقد را تسبیبی نمی داند بلکه ایجادی می داند. گفتیم که ایشان یک ملاکی بیان کرد که کجا رابطه تسبیبی می شود و کجا رابطه ایجادی می شود. ایشان می فهمد حلوه ما دو شیعی داشتیم که این دو شیع با هم ارتباط دارد، دو شیعی که با هم ارتباط دارد، اگر اون شیع اول در اختیار فاعل بود اما ترتب شیء دوم از اختیار فاعل خارج بود، یعنی شیء اول رو من با اختیار خودم انجام میدم اما ترتب اون دومی بر این اولی دیگه به اختیار من نیست، اینجا الان میشود چی؟ تسبیبی، مثل آتش و سوزاندن. الان در رابطه بین آتش و سوزاندن ایشون میفهمه جا تسبیبیه. چرا؟ چون روشن کردن آتش به اختیار من هست، اما بعد از آنی که آتش روشن شد سوزانیدن و احتراق این دیگه به اختیار من نیست، آتش خود به خود سوزنده است. در رابطه تسبیبی سبب فقط در اختیار ماست اما مسبب در اختیار ما نخواهد بود. اما رابطه ایجادی ایشان میفهمد اونجایی است که هر دوتا در اختیار فاعله، هم شیء اول هم شیء دوم. مثال میفرماید مثل کتابت بالقلم. اگر یه شخصی میخواد با قلم چیزی را بنویسد، الان شیء اول ما میشه قلم، شیء دوم ما میشه اون نوشته ها که به وسیله قلم ما اون نوشته ها را مینویسیم. خب هم قلم در اختیار منه که در دست منه که نوشتن را شروع کنم، و هم این که اون نوشته ها هم در اختیار منه، من هر زمان که بخواهم قلم را متوقف میکنم، نوشته ها هم متوقف میشه. و علاوه پس بنابراین در موارد ایجابی ایجاد رابطه ایجادی شیء اول و شیء دوم هر دو در اختیار اون عرض به حضور شما که فاعل هست، هم قلم به دست گرفتن در اختیار منه هم نوشتن در اختیار من. اما در تسبیبی فقط آتش روشن کردن در اختیار منه، بسوزاند یا نسوزاند این دیگه در اختیار منه. این ملاک که روشن شد میایم در بحث خودمون. بحث ما چی بود؟ رابطه صیغه با اون انشاء. ایشان میفرماید فرض کنید یه بایعی را در نظر میگیرید، بایع میگوید بعتو. در اینجا الان دو چیز داریم، یکی کلمه صیغه بیعه، همین کلمه بعتو، یکی همون انشایی که به واسطه این بعتو داره به وجود میاد. ایشان میفرماید رابطه کلمه بعتو با اون انشاء ملکیت رابطه تسبیبی نیست، رابطه ایجادیه. چرا؟ چون هم این صیغه در اختیار منه، هم انشایش هم در اختیار منه. من می توانم هر لحظه این انشا را، یعنی این صیغه را متوقفش کنم، انشا را هم متوقف می کنم. اینطور نیست که او از تحت اختیار من خارج باشه، چون اون انشاء من با این صیغه من داره تحقق پیدا میکنه، مثل همون قلم میشه با اون نوشته ها. پس اینجا رابطه رابطه ایجادی میشود. این توضیحات من روز گذشتم عرض کرده بودم، منتها چون میخواییم فرمایش محقق ناینی را بررسی کنیم، مجبور شدم که دوباره تکرار کنم تا عزیزان حضور ذهن بیشتری پیدا کنند، مخصوصا با این درس های غیر حضوری که علل قاعده مباحثات هم دیگه به درستی انجام نمیشه. دیگه چاره ای نیست، مجبوریم هی اینا رو تکرار کنیم تا عزیزان حضور ذهن پیدا کنن. خب خواستم بگم که ما رو در این تکرارها معذور بدانید، چون ما خیلی نگران این مسئله هستیم که بالاخره در این فضاهای مجازی و غیر حضوری عزیزان تا چه حد میتونن فعالیت علمی داشته باشن، فعالیت‌های پژوهشی داشته باشن، به چه کاری سرگرم هستن. میدانم که الحمدلله بعضی از عزیزان از فرصت‌هاشون به خوبی استفاده میکنن، بهره میبرن و توجه دارن، انشاءالله که موفقیت بیشتری هم داشته باشن. خب بعضی دیگر هم که شاید اکثریت باشن، اونها هم که دیگه خود این فضا موجب کندی فعالیت اونها میشه، که انشاءالله که اینچنین نباشد. خب این فرمایش محقق ناینی، پس ایشون فرمودن که رابطه بین اون صیغه و انشایی که با اون صیغه حاصل می شود رابطه ایجادی است، زیرا هر دو در اختیار این فاعل هستند. این فرمایش محقق ناین. ولیکن ما در اینجا در دفاع از نظریه مشهور و مناقشه در فرمایش محقق ناینی اعلی الله مقامه شریف یک عرضی رو داریم، یک تأملی در فرمایش محقق ناینی هست که اجمالش رو عرض میکنم، بعد انشاءالله براتون باز میکنیم و توضیح میدهیم. اجمال اون عرضی که ما داریم این است که در فرمایش محقق ناینی اعلی الله مقامه خلط شده است بین انشاء و بین نتیجه. انشاء و نتیجه، توضیح داره. توضیح این مطلب این است که در رابطه با این صیغه ای که ما میخوانیم، صیغه عقد، در رابطه با این صیغه عقد دو چیز مطرح میشه. یک، اولین چیزی مطرح میشه رابطه صیغه است با انشاء خودش. بین این صیغه با انشاء خود این مفاد صیغه چه رابطه‌ای وجود دارد؟ مثلا فرض کنید من بایع هستم، شما مشتری هست، یه صیغه من میگم، یه صیغه شما میگید. من به عنوان بایع میگم بعتو، شما به عنوان مشتری میگید اشتریتو. الان یک انشایی من کردم، یه انشا شما کرد، یک صیغه ای من گفتم، یک صیغه ای اون مشتری گفت. الان کلمه بعتو با انشاء بی از طرف بایع چه رابطه ای دارد؟ کلمه اشتریتو با انشاء اون مشتری چه رابطه ای دارد؟ این یکی. دو، نکته دوم اینه که مجموعه این عقد یعنی بی به تو به علاوه اشتری تو، این دوتا رو هم با نتیجه بی چه رابطه ای دارد؟ وقتی که من گفتم به تو، شما هم گفتید اشتری تو، دوتا رو گذاشتیم روی هم، بعد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش تملیک و تملک میشه. یعنی من به شما تملیک کردم، شما هم تملک کرد. پس ببینید این دوتا رو از هم تفکیک کنیم به نظر ما. یعنی یک وقت ما هر صیغه ای رو تک تک در نظر میگیریم، یعنی ایجاب را با انشاء خودش، قبول را یعنی اون صیغه قبول رو با انشاء خودش در نظر میگیریم تک تک جدا جدا. یک وقت این دو تا صیغه را با هم دیگه با نتیجهشون در نظر میگیریم. پس یه وقت نگاه ما نگاه انفرادیه، یک وقت نگاه ما نگاه جمعیه. اینو هی تکرار میکنم تا برای عزیزانم انشاءالله خوب جا بیفته که ما چی میخواییم بگیم، مرحوم نائینی چی میفرماید، مشهور چی میخواد بگه. به نظر ما مرحوم نائینی اصلا اون محل کلام مشهور رو دگرگون کردن. مرحوم نائینی در فرمایش خودشون فرمود رابطه بین صیغه و بین انشاء رابطه ایجادیه. چی رو در نظر گرفته؟ تک تک را. یعنی صیغه ای که بایع میگه، میگه به تو، با انشایی که همین بایع داره انجام میده، این صیغه با این انشا چه رابطه ای داره؟ فرمود رابطه ایجادی داره، ما هم قبول داریم. رابطه بین صیغه ایجاب به تنهایی با انشاء خود همون بایع. وقتی من گفتم به تو یه چیزی دارم انشاء میکنم، این به تو با این انشاء من چه رابطه ای داره؟ محقق نائینی میفهمد ایجابیه، ما میگیم بله حق با شما. اشتری تو به تنهایی که مشتری میگه، با انشاء خود مشتری چه رابطه ای داره؟ رابطه ایجادیه، بله. ولی مشهور اینجا رو نمیخواستن بگن که شما اشکال کردین. پس مشهور چی میگن؟ مشهور که رابطه را تسبیبی میدانن، مجموع ایجاب و قبول رو با هم بذاریم، اون نتیجه که بر مجموع ایجاب و قبول مترتب میشه، اینو میگفتن رابطه تسبیبیه. نه تک تک را، هر کدوم هر صیغه ای را با انشاء خودش. مرحوم نائینی میگه هر صیغه ای با انشاء خودش رابطه ایجادیه، قبوله. ولی مشهور که رابطه تسبیبی داره، اینجا را نمیگن که. مشهور اونجایی میگن که شما نگاهتون مجموعیه، یعنی بایع گفت به تو، مشتری گفت اشتری تو، دوتایی رو که با هم گفتن یه نتیجه اینجا مترتب میشه بر مجموع. اینجا هست که مشهور به این میگن رابطه تسبیبی. و با همون ملاکی که مرحوم نائینی فرمود، در این فرضی که داره مشهور میگه رابطه تسبیبیه. چرا؟ چون ملاک رابطه تسبیبی چی بود؟ این که یک طرف در اختیار فاعله، طرف دیگر دیگه در اختیارش نیست. الان اینجا همینطوره، یعنی ایجاب و قبول در اختیار مشتری و بایعه. اما وقتی که اینو گفتن، اثر تملیک و تملک دیگه در اختیارشون نیست، خود به خود مترتب میشه، بخواهن یا نخواهن، اون دیگه در اختیارشون نیست. ملاحظه بفرمایید ما چی رو داریم عرض میکنیم. انشاءالله که تونسته باشم این مطلب رو درست رسونده باشم و شما انشاءالله تونسته باشید که عرائض حقیق رو دریافت کرده باشید. ما در باب هر عقدی دو حالت رو باید بهش توجه کنیم. یک حالت اجزای اون عقد به تنهایی، یک حالت کل اون عقد و مجموع اونها. مشهور نظرشونی که کل عقد را یعنی مجموع ایجاب و قبول که در نظر بگیریم یه اثری داره. انکه تو را خانوم گفت، آقا هم قبل تو را گفت. دوتایی وقتی که با هم آمدن زوجیت دیگه در اختیار اینا نیست که بگن آقا نه دیگه ما این صیغه رو گفتیم زوجیت نمیخوام داشته باشیم. نمیشه همچین چیزی. اگر شما اینو گفتید زوجیت خود به خود مترتب میشه، مثل همون آتش و احراق میشه. میتونستی آتش رو روشن نکنی، ولی وقتی که روشن کردی دیگه اثر سوزانده در اختیار شما نیست. آقا و خانم میتونستی بله نگی، ولی وقتی بله رو گفتی دیگه تمام شد، دیگه در اختیار تو نیست، دیگه اثر مترتب شد و رفت، میشه تسبیبی. مشهور نظرشون که میگن رابطه بین صیغه و بین نتیجه تسبیبیه، منظورشون اینه، یعنی مجموع الایجاب و القبول با اون اثری که بعد از این مجموع مترتب میشه، این رابطه میشه رابطه تسبیبی. مرحوم ناینی آمده محل کلام اصلا عوض کرده، یعنی اونجا که مشهور میگن ایشون یه جای دیگر داره میگه، این ایراد به مشهور وارد نیست، چون موضوع رو عوض کردین. مرحوم ناینی اومده تک تک را داره لحاظ میکنه، میگه ما در به یه ایجابی داریم یه قبولی داریم. ایجاب یه لفظی داره به یک انشائی، من میگم به تو، این الان لفظه، خب این لفظ منه، این لفظ من یک انشائی داره مطرح میکنه. انشائی چیه؟ انشائی بیع از طرف بایع. بعد میگه این لفظ ایجاب با انشائی ایجاب رابطهش رابطه ایجادیه. ما اینو قبول داریم، ما این فرمایش معقلانه رو قبول داریم علی رأس و علی عین، ولی مشهور اینجا رو نمیخواد بگه که شما داری به مشهور اشکال میکنی. مشهور داره مجموع مطرح میکنه، مجموع الایجاب و القبول با نتیجه ای که بر اون مجموع مترتب میشه. حالا ببینید، بایه آمد بیعشو گفت، صیغه‌شو گفت، انشائش هم گفت، مشتری هم آمد صیغه‌شو گفت، انشائشو گفت، دوتایی با هم. اون اثری که بر این دوتا الان مترتب میشه تحت عنوان تملیک و تملک، اون رابطهش تسبیبیه، چون دیگه از اختیار اینا خارجه. میتونستی ایجاب و قبول نکنی، ولی وقتی کردی ترتب تملیک و تملک بر این مجموع ایجاب و قبول اختیاری دیگه نیست، دیگه تمام شد، در اختیار شما نیست، رابطه میشه تسبیبی. فعلا هازا سروران عزیزم عنایت بفرمایید، مشهور چی میگه؟ مرحوم ناینی چی داره میفرماید؟ مرحوم ناینی یه محلی رو دارن میفرماید که مشهور اصلا اونجا رو نمیگن. ما هم با فرمایش محقق ناینی در محل خودش موافقیم، یعنی اگر صیغه ها را تک تک با انشاء خود همون صیغه در نظر بگیریم، رابطه ایجادیه، تسبیبی نیست. ولی ایشان که داره به مشهور اشکال میکنه، میگه رابطه تسبیبی شما میگید غلطه، توی اینجا اگه دارید بگید مشهور اصلا اینجا رو نمیگید. مشهور داره مجموع را میگوید. مجموع یعنی چی؟ یعنی مجموع الایجاب و القبول. ایجاب را بایه گفت، قبول را هم مشتری گفت، این صیغه کامل شد. اثر این چیه؟ تملیک و تملک متقابله، یعنی بایه مالک سمن میشه، مشتری مالک مبیع میشه. این تملیک و تملک اختیاریه؟ نه دیگه، اختیاری نیست، پس رابطه میشه تسبیبی. و علی هذا الاساس، این نهایت توضیحی بود که ما در رابطه با دیدگاه مشهور عرض کردیم و مناقشه ای که در فرمایش مرحوم ناینی به نظر ما بود، که ایشان موضع کلام مشهور را متفاوت قرار دادن. اونی که مشهور میگه با اون اشکالی که ایشون در اون مورد میکنه اصلا دو تا موضوع، یعنی اشکالشون هرگز به مشهور وارد نیست. ایشان یه جایی داره میفرماید که مشهور اونجا را نمیگوید و جای دیگه ای را دارن میگن. رابطه یه تسبیبی که مشهور میفرماید تمامه، درسته. اون رابطه ایجادی که مرحوم ناینی میفرماید یه جای دیگه هست، نه اون جایی که مشهور داره بیان میفرماید. خب اینجا نظریه دوم را بیان کردیم، بریم نظر سوم. نظر سوم در بیان رابطه میان صیغه و نتیجه فرمایش مرحوم آیت الله العظمی خویی در محاضرات. صاحب محاضرات اعلی الله مقامه فرموده اند که رابطه میان صیغه عقد و اون نتیجه نه رابطه تصویبیه که مشهور بودن، نه رابطه ایجادیه که محقق ناینی فرمودن، بلکه رابطه حکم موضوع میشه. خب ما در فرمایش ایشان دو تا مقام داریم. مقام اول تبیین فرمایشات محاضراته که انشاءالله با بیان واضح و روشن فرمایشاتشون رو توضیح بدیم. مقام دوم نقد و بررسی فرمایشات حضرت آیت الله العظمی خویی اعلی الله مقامه شریف. حالا بریم مقام اول که شاید این مقدارم طول بکشه که فرمایش ایشان روشن بشه. ایشان میفرمایند که ما در باب عقد و صیغه عقد 5 گزینه داریم که دیگه ششمی ندارد. 5 گزینه در رابطه با این صیغه عقد و اون نتیجه‌ای که حاصل بر او می‌شود 5 تا گزینه هست و دیگه بله گزینه دیگری نیست. 1. اولین گزینه در رابطه با این صیغه عقد این است که ما در باب این انشاء وقتی که صیغه را میگوییم و انشاء مطرح میشود بگیم اولین چیزی که در اینجا وجود دارد عبارت است از اون تعهد نفسانی. بیان زاده ایشان میفرماید وقتی که یه شخصی یک انشائی رو میکنه، مثلا فرض کنیم بایع انشائی رو داره انجام میده، اولین مرحله انشاء اون چیزیست که در نفس او شکل گرفته، اون اسمشو میذارن اعتبار نفسانی. اعتبار نفسانی یعنی اون چیزی که در فکر بایعه و در نفس او هست که چیکار کنه؟ جنس را بفروشد به مشتری. اول تو ذهنش و تو نفسش اون معنا شکل میگیره. 1. 2. دومین مرحله این است که اون اعتبار درونی را با یه لفظی ابراز میکند، میگه بعتو. پس یک چیزی در درون نفس خودش اول شکل میگیره، تو ذهنش تصوری داره، تو ذهنش یک اعتباری داره، اسمشو گذاشتیم چی؟ اعتبار نفسانی. بعد این اعتبار و ذهنیت خودش رو در قالب لفظ بعتو ابراز میکنه، اسم اینم میذاریم چی؟ صیغه. پس یه مرحله اعتبار نفسانی شد، مرحله دوم ابراز اون ذهنیت و اون اعتبار درونی در قالب یک لفظی، مثلا بعتو، انکهتو، آجرتو، وهبتو، بالاخره یه معنای اول باید تو ذهنش باشه، بعد این رو ابراز میکنه. پس یه مبرز داریم، یه مبرز. مبرز اون اعتبار نفسانی، مبرز اون قالب لفظی است که این قالب داره ابراز میکنه اون چیزی که در نفس او هست. 2. 3. سومین حالت این که بگیم آقا این انشائی که میخوایم بگیم مجموع این دوتا رو با هم، یعنی مبرز و مبرز با هم. پس بنابراین وقتی که سخن از انشاء گفته میشود در باب معاملات، تا حالا 3 حالتش رو بررسی کردیم: اعتبار نفسانی به تنهایی، اون لفظی که مبرز اون اعتبار به تنهایی، احتمال سوم هر دوتا با هم رو هم دیگه. خب تا اینجا از اون پنج گزینه سه تاشو گفتیم، چهار. گزینه چهارم در باب معاملات اینه که بگیم ما در باب معاملات بعد از آنی که این بایه اعتبار نفسانیشو ابراز کرد، عقلا میان و این اعتبار رو امضا میکنن، یعنی معتبر میدانن. پس اینم میشه گزینه چهارم. پنجم، بعد از آنی که عقلا این معامله و این انشاء را قبول کردن و اعتبار کردن، شارع هم میاد در اونجا اینو چیکار میکنه؟ امضا میکنه. اسم اون حالت چهارم رو ایشون میذارن ملکیت عقلاییه، اسم حالت پنجم رو میذارن ملکیت شرعیه. ملکیت شرعیه. بس دقت کنین، این سیر رو با هم مرور کنین. ایشان میفرماید در یک صیغه بعتو یا اشتریتو که مشتری میگه، این پنج فرض متصوره. یک، اعتبار نفسانی قائم به نفس بایه. دو، اظهار اون اعتبار در قالب یک لفظ. سه، مجموع اون اعتبار نفسانی و اون قالب لفظی، بهش میگیم مبرز و مبرز. چهار، ملکیت عقلاییه، یعنی وقتی که بایه رو گفت عقلا قبول دارن. اون بایه ای که جامع شرائطه، عقلا میگن آقا کار تو صحیحه. پنجم، ملکیت شرعیه، که شارع مقدس میاد و این ملکیت عقلاییه را امضا میکن. حالا که این پنج تا روشن شد، مرحوم آیت الله الماخویی میفرماین این کلامی که مشهور گفته رابطه صیغه با، رابطه صیغه با نتیجه چیه، منظور چیه؟ اینجا هست. ایشون قشنگ کالبد شکافی کرده، اجزاء معامله رو پخش کرده، میگه وقتی که شما میگید رابطه صیغه با نتیجه، منظورتون چیه؟ آیا منظورتون رابطه اون مبرز با اون اعتبار نفسانی؟ آیا منظورتون رابطه بین صیغه با ملکیت عقلایی؟ رابطه بین صیغه با ملکیت شرعی؟ کدوم نظر شماست؟ کجا رو میگید؟ هر کجا رو بگید، نه تصویبیه نه ایجادیه. حالا این انشاءالله چون الان وقتمون دیگه گذشته، اجازه بفرمایید که تفصیل فرمایشات رو، ما فعلا هنوز در مقام اولیم که فرمایش ایشان رو انشاءالله به نحو مستوفا تبیین کنیم. تحقیقات این محقق عظیم الشأن انشاءالله به درستی معلوم و واضح بشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.